نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. جمع‌ترین درودهای ما رو در این نخستین ثانیه‌های روز جمعه 18 مرداد ماه بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن که حسین قویمی تهیه کننده و دبیر این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم آزادی اسدی. آزاد، شب خوش.
شب خوش.
هم خوش اومدید.
ممنونم از تو جان و شب بخیر میگم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدن. خبرها رو با خبر مربوط به وزارت خارجه آمریکا شروع می‌کنیم که اعلام کرده گفتگوهای صلح خاورمیانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در روز 23 مرداد ماه در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. این گفتگوها بین مذاکره کنندگان دو طرف برگزار خواهد شد و بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، میانجیگر آمریکایی نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. در ایران 55 زندانی سیاسی عقیدتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما می‌گویند که او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه می‌کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. امضا کنندگان این نامه که از طیف‌های مختلف فعالان سیاسی اجتماعی هستند، در این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی خطاب به همتای آمریکایی‌اش نوشتند که به نظر آنها دوره مسئولیت این دولت ممکن است آخرین فرصت برای حل و فصل عقلانی و قابل قبول چالش بین ایران و آمریکا باشد. در خبری دیگر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که برخلاف درخواست‌های مکرر دولت مصر، هواداران محمد مرسی و معترضان به برکناری او در روز عید فطر هم در خیابان‌های مصر به تحصن خود ادامه دادند. روز چهارشنبه دولت مصر هشدار داده بود که چادرهای معترضین در قاهره را برخواهد چید، اما روز پنجشنبه در جریان مراسم عید فطر اقدامی در این زمینه انجام نشد. خبرگزاری ها گزارش دادند که حملات هواپیماهای بدون سرنشین در یمن که گفته می شود آمریکایی هستند، دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش ها دو حمله روز پنجشنبه 7 حمله هواپیماهای بدون سرنشین در 2 اخیر بوده است. بنابر اعلام مقام های یمن، کشته شدگان مظنون به همکاری با مخالفان مسلح هستند. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 67 ایران از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. و خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند، گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به او اجازه داده شده با خانواده‌اش تماس بگیرد و با آنها ملاقات داشته باشد و این می‌تواند نشانه امیدوارکننده‌ای باشد. و در نهایت اینکه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آمادگی نظامیان برای دوری از فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. حسن فیروزآبادی گفته است هر زمان که دولت احساس کند به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی نیازی ندارد، نظامیان آمادند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. در حال حاضر بخش‌هایی از سپاه پاسداران مثل قرارگاه خاتم الانبیا، حوزه‌های مختلف نظیر انرژی، راه و ترابری و مخابرات را در دست دارند. جان، این شما و این سکان استودیو در دستان شما.
متشکرم آزاده جان. آزاده اسدی، خلاصه مهمترین خبر را تا این لحظه رو با آگاهیمون رسون و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی در نامه سرگشاده‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از او خواستند به تحریم‌ها علیه ایران پایان داد. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. رهبران کشورها و شخصیت‌های سیاسی جهان در پیام تبریک به حسن روحانی به چه مسائل دیگری اشاره کردند؟ نوشین سید حسینی در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. با آزاده اسدی به روز خبرنگار در ایران می‌رویم. خبرنگارانی که تعداد زیادی از آنها طی سال‌های گذشته به زندان رفتند و یا مجبور به ترک کشور شدند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله اگه دوست دارید بدونید که چطوری میشه در فیسبوک مطالب بعضی از دوستانتون رو که میبینید ولی مطالب بعضی دیگر رو همون وقت در صفحه شما نمیبینید چجوری اونو به نمایش در برنامه.com از حامد فارسی راه‌های تازه‌ای را در اختیار شما قرار میده. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی کنونی و سابق ایران روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در نامی سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نسبت به ادامه تحریم ها علیه تهران هشدار دادند و آن را باعث رنج مردم ایران دانستند، نه جمهوری اسلامی. امضا کنندگان این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تشدید تحریم ها اجرای این مصوبه را گام اول در شروع جنگ واقعی عنوان کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در نامه این زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق و کنونی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا آمده که تحریم‌ها به مجازات جمعی مردم ایران تبدیل شده و منجر به تحلیل رفتن اقتصاد ملی و قدرت ملی ایران شده که در نهایت راه را برای تقابل بیشتر میان تهران و واشنگتن و تقویت افرادگرایی هموار می‌کند. 55 امضا کننده این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تشدید تحریم‌های تهران اظهار داشتند که اجرای این مصوبه به محاصره کامل اقتصادی ایران ختم می‌شود که گام اول شروع یک جنگ واقعی است. این فعالان سیاسی و عقیدتی سپس هشدار دادند که در صورت وقوع چنین جنگی آنها به عنوان دموکراسی خواهانی که سالها از عمر خود را در زندان گذراندند به دفاع از ایران و استقلال و تمامیت ارضی آن خواهند پرداخت. مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا به توقف کامل فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تکیه دارد و یکی از سخت‌ترین تحریم‌های جهانی در نوع خودش است. اکبر گنجی نویسنده و فعال سیاسی در آمریکا در توضیح نامه 55 زندانی سیاسی و عقیدتی به رادیو فردا می‌گوید:
این زندانیان خواهان بهبود روابط ایران و آمریکا هستند در دوران جدید. در دوران گذشته یعنی در دوره اصلاحات یک بار امکان پذیر شد و نشد و این دوستان نظرشون اینه که تحریم‌های اقتصادی ضمن اینکه تحریم‌های فلج کننده مجازات مردم ایران و صدمات بسیار بسیار زیادی به مردم ایران تا کنون زده و خواهد زد، افزایش اینا باعث این میشه که اصلا این راه بسته بشه و در ایران هم گروه‌های افراطی و تندرو قدرت بیشتری بگیرن.
اجرای مصوبه تحریم‌های جدید از سوی مجلس نمایندگان آمریکا باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برسد. 55 زندانی سیاسی و عقیدتی ایران از آقای اوباما خواستند رویکردی متفاوت با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا داشته باشد. اکبر گنجی درباره پیامدهای نامه نوشته شده از سوی این زندانیان معتقد است که
پیامدهای این نامه، اول اینکه در اینجا آقای پرزیدنت اوباما و دولت آمریکا خودشو مواجه می‌بینه با افرادی که 4 سال بعد از جنبش سبز در زندان‌ها هستن و این افراد شکنجه شدن، سر مواضع دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه خودشون ایستادن و اینا مهمترین مبارزان سیاسی ایران هستن که در عمل دارن هزینه میدن و از هیچ یک از شعارهای آزادی خانه و دموکراسی خانه خودشون هم کوتاه نیومدن. اینها دارن با آقای اوباما حرف میزنن و اینها نمادهای واقعی جنبش دموکراسی خواهی ایران هستند و این پیام نمیتونه از سوی دولت‌های غربی و دولت آمریکا نادیده گرفته بشه. دیگه اینجا سخنگو دولت ایران نیست، بلکه مهمترین مخالفان سیاسی این رژیم هستن که در عمل دارن هزینه میدن برای مبارزه‌شون.
به اعتقاد این فعال سیاسی، نامه این 55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران حتی بر فعالیت‌های منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور تأثیر خواهد گذاشت.
موضع‌گیری که این دوستان زندانی در حال مبارزه کردن، این در اپوزیسیون خارج کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، چون نمیشه که بنده به عنوان یک نفری که در خارج نشستم و شعار مخالفت با رژیم میدم و هیچ هزینه نمیدم اینجا بشینم و راحت باشم و بگم که مردم ایران رو تحریم بکنید. این تحریم ها به سود مردم ایران و به سود دموکراسیه. لذا برای گروه اندکی که از تحریم ها دفاع میکنن کار برای اونها هم دشوار میشه و مخالفین خارج کشور هم توجه خواهند کردش به نظرات مبارزین واقعی که در ایران در حال مبارزه هستن برای دموکراسی.
55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گفتند که مردم ایران از فرصت‌های محدود خود استفاده می‌کنند تا با صدای بلند اعلام کنند خواهان تغییر در سیاست خارجی کشور هستند. اما از زندانیان عقیدتی و سیاسی سرشناسی که نامه مذکور را امضا کردند می‌توان به نام‌های محسن میردامادی، محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، فائزه هاشمی رفسنجانی، علیرضا رجایی، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل قدیانی، بهمن احمدی عمویی و بهاره هدایت نام برد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آغاز کار رسمی آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری تازه ایران، کشورهای مختلف پیام‌های تبریکی رو برای ایشون ارسال کردند. در این پیام‌ها از فرصت استفاده شده و برخی از رهبران کشورها و شخصیت‌های بین‌المللی مسائل دیگری رو هم مطرح کردند. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، سران کشورهای مختلف با ارسال نامه‌های خطاب به رئیس دولت 11 انتخاب او را تبریک گفتند. هرچند در میان این نامه‌ها برخی توجه بیشتری را در میان رسانه‌ها به خود جلب کرده‌اند. از جمله نامه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا یک روز بعد از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. این نامه که در سایت دولت بریتانیا انتشار یافته، با خطاب قرار دادن حسن روحانی با عنوان دکتر روحانی نسبت به بهبود مناسبات لندن و تهران به شکل گام به گام و دو جانبه ابراز امیدواری کرده است. البته نخست وزیر بریتانیا در این نامه کوتاه مقدمه بهبود روابط میان دو کشور را حل دو مسئله ذکر کرده. رویکرد سازنده و جدی ایران با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش و حمایت ایران از حل صلح‌آمیز بحران در سوریه. مرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، ارسال این نامه از جانب دیوید کامرون به حسن روحانی را اینطور تعبیر می‌کند.
خب البته این یک عرف بین المللی است که موقعی که رؤسای جمهور جدید میان کشورهایی که با هم دارای روابط سیاسی و یا روابط دیرینه بودن رد و بدل بشه. درسته که سفارتخانه ایران در لندن و انگلیس در تهران فعلا تعطیله، ولی خب به هر حال هم مقامات ایرانی هم مقامات انگلیسی علاقمند هستن که این روابط مجدداً به نوعی احیا بشه و این سفارتخانه ها حداقل برای خدمت رسانی به اتباعشون بتونه به اصطلاح فعالیت های خودشو از سر بگیره. ولی گذشته از این حرفا، مسئله روی کار آمدن آقای روحانی یک فصل تازه‌ای رو در تاریخ سیاسی ایران باز کرده و همه من جمله همه به اصطلاح رهبران غربی من جمله آقای کامرون علاقمندند که با یک رویکرد تازه‌ای با دولت جدید ایران برخورد کنند، به این امید که از هیاهوی گذشته دوری بکنن و بتونن به یک نوعی وارد مذاکره بشن و این مذاکرات جدید رو به ثمر برسن.
پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی از خاک بریتانیا شد. علاوه بر بریتانیا، سران کشورهای غربی دیگر هم از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا در روزهای گذشته در پیام‌هایی نسبت به بهبود مناسباتشان با ایران ابراز امیدواری کردند. بریتانیا به همراه فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره می‌کنند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران در لندن معتقد است که کشورهای اروپایی علی‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران امیدوارند که بتوانند روابط اقتصادیشان را با ایران بهتر کنند.
همه اینها به خصوص کشورهای اروپایی علاقه‌مندند که روابط اقتصادی خودشون رو با ایران بتونن به اون روزهای اول برگردونن و نرمالیزه بکنن. لذا این انگیزه در دل همه اینها وجود داره که اگر آقای روحانی واقعا نوید یک دوران جدید و یک به اصطلاح برخورد منطقی با مسائل رو میده و اگر فقط موضوع در تکریم خط بشه و بقیه مسائل به یک مذاکرات منطقی دو جانبه بر اساس شفاف سازی بخواد صورت بگیره، خب این زمینه میتونه حل بشه و علاقه‌مندن که نهایت تلاششون رو برای این کار بکنن، چون هر اقدام دیگری در صورتی که این مذاکرات به شکست بخوره برای اونها هم هزینه سنگینی رو در بر خواهد داشت.
با این حال واشنگتن برخلاف متحدان اروپایی خود هنوز به طور علنی پس از پیروزی حسن روحانی پیامی برای رئیس جمهوری ایران نفرستاده است. گرچه مقام‌های آمریکایی کم و بیش ابراز امیدواری کردند که حسن روحانی بتواند در مورد مذاکرات هسته‌ای گشایشی ایجاد کند. حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت اگر منافع ملی ایران ایجاب کند با همه کشورها مذاکره می‌کند و آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در اینجا به صدای شما شنونده گرامی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خواستم خدمتتون عرض کنم که آقای روحانی، آقای احمد نژاد، اینا هیچ کدوم رولی ندارن تو آبادی و ترقی اون مملکت جز نابود کردن، هیچ هدفی ندارن و تمام ایشون هم فرمایشاتشون دیدید که تمامش هرچی نظر امام باشه، هرچی نظر رهبر باشه، یعنی همون آش قرمه دارن، همون کاسه و تمامش اینا بازیش که سر مردم در میره.
میخواستم بگم در مورد این مصاحبه آقای روحانی، خیلی مصاحبه خیلی خوبی بود، خیلی ایشان مؤدبانه با صبوریت جواب میداد، جواباش قانع کننده بود، قاطع بود. ایشان هم حرفایی که ایشان زدن عملی بشه، فقط تئوری نباشه. من محسن از آلمان.
والا این آقای روحانی که تازه رئیس جمهور، این قسم ها به جمهورهای قبلی هم خوردن ولی هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن. وقتی رهبرمون گفته ما میخواییم که این تحریم ها بشیم و نمیخواییم هستی انرژی هستیم و قطع کنیم، آقای روحانی چطوری میخواد تصمیم بگیره و با دولت روی نشست بکن و از تحریم ها بیرون بیاییم؟
دو سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده 21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. چند سالی است که روز 17 مرداد ماه در ایران به عنوان روز خبرنگار شناخته می شود. در چنین روزی معمولا از خبرنگاران تجلیل می شد. اما خبرنگاران و روزنامه نگاران زیادی هستند که می گویند در چند سال اخیر روزنامهشان تعطیل شده یا به زندان افتادند و یا مجبور شدند که از کشور مهاجرت کنند. حالا با روی کار آمدن حسن روحانی و وعده ها و فوله های او برای بازتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور، امید تازه‌ای برای برخی از خبرنگاران ایجاد شده. اجازه بدید به گزارش همکارم آزاده اسدی گوش کنیم.
بزرگترین اعتراف درباره خبرنگاران این است که دیگر نمیتوان بدون آگاهی بخشی واقعی آنها به توسعه دل بست. این قسمتی از یادداشتی است که محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران در دوران محمدی خاتمی، در روزنامه بهار نوشته است. او که در انتخابات پیشین به نفع حسن روحانی انصراف داد، در سرمقاله روزنامه بهار نوشته است فعالیت خبرنگاران در دنیای امروز شرط افزایش ضریب سلامت در فراگرد و فرایند همه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. اما چند صفحه بعد در همین روزنامه در یادداشت دیگر نوشته شده گویا آنان که روزهایی به نامشان دارند روزی کمتری به کامشان دارند، نه که اصلا ندارند، به خون جگر دارند. اشاره این یادداشت که بیشتر بر وضعیت اقتصادی خبرنگاران و ناامنی کاری آنها تاکید دارد، در بقیه یادداشت‌هایی که به مناسبت روز خبرنگار در رسانه‌های مختلف منتشر شده وجود دارد. کسانی که از روزنامه‌نگاری منع شده‌اند، بازداشت شدند، احضار شدند و تغییر شغل دادند و روزنامه‌هایشان تعطیل شده، این روزها در فضای مجازی مدام روزی را آرزو می‌کنند که می‌توان بدون از هر نوع تهدید، نگرانی و ترس روزنامه‌نگار بود و در این شغل ماند و پیر شد. آنها می‌نویسند و می‌گویند روزی که خبر بازداشت روزنامه‌نگاری منتشر نشود و روزنامه‌ای تعطیل نشود، آن زمان است که می‌تواند روز خبرنگار جایگاهی داشته باشد. چند سال اخیر به خصوص با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تعداد زیادی از روزنامه‌ها تعطیل شدند و بعد از اعتراضات 4 سال پیش به نتایج انتخابات کم نیستند روزنامه‌نگارانی که زندانی شدند، مجبور به ترک ایران شدند و از نوشتن و روزنامه‌نگار بودن با حکم دادگاه منع شدند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس از افزایش حکم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در سال‌های اخیر می‌گوید.
بیش از 70 مورد تهدید رو در 7 ماه گذشته داشتیم، یعنی به طور متوسط میتونیم بگیم در هر ماه 10 مورد تهدید وجود داشته. بخشی از این روزنامه‌نگاران در کشورهای اروپایی و یا آمریکا زندگی میکنن. این تهدیدها روزنامه‌نگار رو مجبور میکنه که به نوعی به همکاری و یا در بسیاری از مواقع به پایان دادن به فعالیت خودش منجر بشه. گروگانگیری یعنی اعمال فشار بر خانواده‌ها، گاه بازداشت اعضای خانواده برای تحت فشار قرار دادن زندانیان و یا مهاجرین یا فعالین در خارج از کشور، به سکوت وادار کردن این روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها و همان حاکم کردن گفتمان و سانسوری که در ایران وجود داره هدف اصلی جمهوری اسلامی.
17 مرداد ماه در شرایطی در ایران به عنوان روز خبرنگار شناخته می شود که 4 سال است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل شده است، مکانی که بسیاری از روزنامه‌نگاران آن را خانه خودشان می دانستند و یکی از وعده های حسن روحانی در زمان نامزدی در ریاست جمهوریش بازگشایی آن بود. قولهای حسن روحانی در مورد فضای رسانه ها و به روزنامه نگاران بعد از روی کار آمدنش باز هم تکرار شد و به همین دلیل است که بعضی از روزنامه نگارانی که چند سالی است کار خود را به نوعی از دست دادن، در این مدت از امیدواری خود برای شروع به کارشان در فضاهای مجازی مثل فیسبوک و توییتر می نویسند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از حامیان حسن روحانی بوده است، امسال روز خبرنگار را تبریک گفت. او در پیامی که در سایتش منتشر شده تاکید کرده هر چقدر دایره خبرسازی و کتمان حقایق را گسترده تر کنیم، به همان اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئولان و رسانه‌های داخلی کم و توجه آنان به رسانه‌های خارجی زیاد می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود به مناسبت روز خبرنگار نوشته است نباید بگذاریم خبرهای مربوط به ایران را دیگران به اطلاع مردم ما برسانند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید گروه تروریستی القاعده همچنان تهدیدی رو به گسترش به شمار میرود. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
در گزارشی که از سوی گروهی از کارشناسان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است اگرچه ایمن الزواهری رهبر جدید القاعده در بازسازی هسته رهبری این گروه در پاکستان با شکست مواجه شده و نتوانسته از شاخه‌های مختلف وابسته به القاعده را متحد کند، این گروه اما همچنان تهدیدی رو به گسترش محسوب می شود. در این گزارش آمده است که القاعده و گروه‌های وابسته به آن نسبت به گذشته گوناگون‌تر و متنوع‌تر شدند و این گروه با تاکتیک‌های خاص خود در پی حمله به اهداف جدید است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کردند که با کشته شدن اسامه بن لادن در اردیبهشت ماه 1390 هسته مرکزی القاعده ضعیف شده است. با این حال گزارش شورای امنیت تاکید دارد که ضعیف شدن قابلیت‌های القاعده به معنای فرونشستن تهدیدهای این گروه نیست و افزوده است که افراد گروه‌های مرتبط با القاعده از لحاظ تاکتیک و فناوری همچنان دست به ابداع می‌زنند. در این گزارش همچنین آمده اگرچه فرانسه و اتحادیه آفریقا به ترتیب در کشور مالی و سومالی شبه نظامیان القاعده را عقب راندند، در روسیه در مقابل سطح شبه نظامی غیر سوری وارد عمل شدند. در کنار این موارد القاعده اخیراً مسئولیت حملاتی را در عراق و یمن نیز بر عهده گرفته است. آمریکا اگرچه بر تضعیف القاعده تاکید دارد، همچنان گوش به زنگ تهدیدهای این گروه است و در همین زمینه واشنگتن در پی تهدید تروریستی 21 سفارتخانه و کنسولگری آمریکا در کشورهای اسلامی را موقتاً تعطیل کرده است. گزارش‌های مختلف این تعطیلی را مرتبط با نقشه القاعده علیه اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و کشورهای مسلمان دانستند و خبرگزاری فرانسه نیز می‌گوید که این اقدام پس از آن صورت گرفته است که ایمن الزواهری در تماسی با فرماندهان محلی القاعده فرمان حمله به مراکز آمریکا در خاورمیانه را صادر کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. برای ایجاد تفاهم و دوستی میان جوانان کشورهای عرب و دنیای غرب، 7 سال است که یک گروه موسیقی به نام ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در قاهره تشکیل شده. این گروه در حال حاضر 60 نوازنده از 6 کشور عربی دارد که اولین برنامه خودش رو در شهر برلین اجرا کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم. فينك انت يا حبيبي والله قلبي مشتاق لك فينك انت يا حبيبي ده القلب والله محتاج لك فينك انت يا حبيبي والله قلبي مشتاق لك فينك انت يا حبيبي ده القلب والله محتاج لك كنت فين بنغني عليك قلبي دايب والله فيك خد ايديا وهات لي قلبي عاشق لون عينيك فينك انت يا حبيبي والله قلبي مشتاق لك
ایجاد تفاهم و دوستی میان جوانان تمام ملت‌ها شعار اصلی 60 نوازنده جوان از مصر، تونس، سوریه، الجزایر، بحرین و منطقه خودگردان فلسطین است. کشورهایی که اکثرشان در حال حاضر درگیر بحران‌های داخلی‌اند. این جوانان اما در چارچوب گروه موسیقی خود به نام ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در تلاشند از راه موسیقی پیام عشق و دوستی خود را به گوش جامعه جهانی برسانند. بنیانگذار این گروه موسیقی فوزی اشامی رئیس کنسرواتوار شهر قاهره است که همواره 30 نوازنده زن را در کنار 30 نوازنده مرد می نشاند و قطعاتی را با آنها اهم از عربی و یا غربی برای اجرا در کشورهای گوناگون تمرین می کنند. پایان اجرای هر کنسرت آن دست از 60 نوازنده ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب که مایلند به تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی کشورهای بحران زده خود بپردازند به دور هم جمع می شوند و از این طریق به تبادل نظر می پردازند. یکی از دختران نوازنده به نام مروشا از شهر اسکندریه مصر در گفتگو با خبرنگاران آلمانی گفته نوازندگان مصری موسیقی غربی در حکومت محمد مرسی زیر فشار روحی قرار داشتند و خوشحال است که دیگر او در قدرت نیست و اضافه می کند مردم مصر عاشق موسیقی‌اند و از همه نوع موسیقی از سنتی گرفته تا کلاسیک غربی و جاز لذت می برند. ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در کنسرت خود در شهر برلین به رهبری موسیقیدان آلمانی هاینر بولمن قطعاتی نیز از آهنگسازان نامی دنیا مندلسون، دبوسی و پاگانینی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم هانا کاویانی در استودیو آماده است تا خلاصه تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. هانا جان
سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگوهای صلح خاورمیانه میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در روز 23 مرداد ماه در بیت المقدس یا اورشلیم پی گرفته خواهد شد. این گفتگوها بین مذاکره کنندگان دو طرف برگزار می‌شود و بنابر گزارش‌ها مارتین ایندک میانجیگر آمریکایی نیز در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ماه گذشته میلادی پس از تلاش آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد. 55 زندانی سیاسی عقیدتی ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما می‌گویند بدین وسیله می‌خواهند او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها حملات هواپیماهای بدون سرنشین در یمن که گفته می‌شود آمریکایی هستند دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها دو حمله روز پنج شنبه هفتمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین در دو هفته اخیر بوده است. بنابر اعلام مقام‌های یمن کشته شدگان مظنون به همکاری با مخالفان مسلح هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت مصر هواداران محمد مرسی و معترضان به برکناری او در روز عید فطر نیز در خیابان‌های مصر به تحصن ادامه دادند. روز چهارشنبه دولت مصر هشدار داد که چادرهای معترضین در قاهره را برخواهد چید اما روز پنجشنبه در جریان مراسم عید فطر اقدامی در این زمینه انجام نشد. این هشدار در حالی مطرح شده است که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به اعتراض‌ها و خشونت‌ها تاکنون نتیجه نرسیده است. خانواده امیر حکمتی تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به او اجازه داده شده است با خانواده‌اش تماس بگیرد، ملاقات داشته باشد و این می‌تواند نشانه امیدوارکننده باشد. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری اش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 67 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. و میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق روز پنج شنبه شایعه مرگ خود را که در فضای اینترنتی منتشر شده بود تکذیب کرد. خبر مرگ گورباچف 82 ساله توسط صفحه توییتری ریا نوستی خبرگزاری دولتی روسیه منتشر شده بود.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. پیش از این که تکرار مجله .com رو بشنویم یادآوری می‌کنم که دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که دوشنبه ضبط میشه از طریق پیامگیر ما با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. حالا اگر میخواید بدونی که تو فیسبوک چجوری میشه که وقتی که عکس دوستتون میبینی عکس اون یکی دوستتون نمیبینید، باید بریم سراغ حامد پارسی و .com. برنامه .com. شب خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
با برنامه دیگه ای از سویه.com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما براتون پیش اومده که تازه ترین نوشته ها و عکس های دوستاتون رو در صفحه اصلی فیسبوک پیدا نمی کنید و در عوض محتوای ایجاد شده توسط کسایی رو می بینید که ارتباط کمتری با اونها دارید، یا حتی عکس ها و نوشته هایی از دوستاتون رو در ردیف بالایی صفحه اصلی فیسبوکتون می بینید که نه مربوط به الان که مربوط به ماها پیشه. در این برنامه براتون میگیم که فیسبوک از چه روشی برای مرتب کردن محتوا در صفحه اصلی خودش استفاده میکنه که اینطوری یک عکس یا نوشته قدیمی نسبت به محتوایی که تازه ایجاد شده اولویت نمایش پیدا میکنه. در این برنامه به سراغ اینستاگرام هم میریم که در تازه ترین به روز رسانی امکانات تازه‌ای رو به ویژه در مورد ارسال ویدیو به کاربرانش میده. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به چند خبر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک حال خبر. فیسبوک به تازگی اعلام کرده که آمار کاربران فعالی که ماهانه از طریق تلفن‌های همراه خودشون به این شبکه عظیم اجتماعی وصل میشن افزایش پیدا کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که در حال حاضر ماهانه بیش از 1,150,000,000 کاربر فعال داره که بیش از 800,000,000 نفر آنها از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند. در گزارش قبلی فیسبوک که اردیبهشت ماه منتشر شد، شمار ماهانه کاربران فعال از طریق موبایل 750,000,000 نفر اعلام شده بود. توییتر بالاخره این امکان رو برای کاربرانش فراهم کرد که با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل از سیستم ورود دو مرحله‌ای برای ورود به حساب‌های کاربریشون استفاده کنند. این امکان در حال حاضر برای کاربران اندروید و iOS فراهم شده و این کاربران با استفاده از آخرین نسخه توییتر میتونن کد مربوط به ورود دو مرحله‌ای به توییتر رو بازسازی کنند. توییتر در اردیبهشت امسال امکان دریافت کد ورود دو مرحله‌ای از طریق پیامک رو به کاربرانش داده بود. اما گوگل اعلام کرده که تعداد کاربران جلیبین تازه ترین نسخه از اندروید افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بیشتر دستگاه‌های فعال شده اندرویدی این نسخه از اندروید رو با خودشون دارن. جلیبین امکانات مختلفی نسبت به نسخه های پیشین اندروید داره، اما یکی از مهمترین ویژگی هاش برای فارسی زبان ها اینه که به طور پیش‌فرض از خط و صفحه کلید فارسی پشتیبانی میکنه و برای فارسی نوشتن و خوندن نیازی به اپلیکیشن ها و افزونه های دیگه نداره.
شبکه های اجتماعی.
احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مطالب یا عکس‌هایی رو که دوستان نزدیک فیسبوکیتون به تازگی در صفحات خودشون قرار دادن در نیوز فید یا همون صفحه اصلی خودتون نمی‌بینید و در عوض محتوایی رو می‌بینید که افراد دیگه‌ای که ممکنه در حلقه اولیه دوستاتون نباشن یا حتی جزء دوستان دوستانتون باشن در فیسبوک قرار دادن. مسئله‌ای که شما رو مجبور می‌کنه برای اطلاع از آخرین چیزهایی که دوستانتون در فیسبوک قرار دادن به صفحات شخصی اونها سر بزنید. گرچه اگه قرار باشه مثل اورکات تازه‌های دوستانتون در فیسبوک رو در صفحات شخصی اونها دنبال کنید، دیگه چه نیازی به صفحه نیوز فیده؟ پاسخ شما اما در این واقعیت نهفته است که فیسبوک بر اساس چه الگوریتم یا سازوکاری محتوا رو در صفحه اصلی شما به نمایش میذاره. این پرسش رو این هفته لارس بکستورم، مدیر مهندسی فیسبوک در حوزه رتبه بندی نیوز فید، در نشستی در مقر اصلی فیسبوک در کالیفرنیا پاسخ داده. اون توضیح میده که سیستم قدیمی مرتب شدن محتوا در صفحه نیوز فید چطور به یک سیستم هوشمند تبدیل شده. در سیستم سنتی نمایش محتوا در صفحه اصلی فیسبوک به این بستگی داشت که شما چه تعداد از پست ها یا عکس های کاربر رو دیدید.
لارس بکستورم توضیح میده که به طور متوسط 1500 پست یا عکس احتمال پدیدار شدن تو صفحه نیوز فید روزانه هر کاربر رو داره، اما فیسبوک فقط 20% از این میزان رو روزانه در معرض دید هر کاربر قرار میده. اینکه این محتوای 20% چطور انتخاب میشه به الگوریتم جدید فیسبوک برای نمایش محتوا وابسته است. تو الگوریتم جدید به هر پست، عکس یا ویدئوی فیسبوکی امتیازی تعلق میگیره و محتوایی که امتیاز بیشتری به خودش اختصاص میده تو صفحه نیوز فید در رتبه بالاتری به نمایش در میاد. اما رتبه‌ای که هر پست یا عکس فیسبوکی به خودش اختصاص میده هم بستگی به چند فاکتور داره. اینکه اون محتوا چه تعداد لایک خورده، چند بار توسط دیگران به اشتراک گذاشته شده و چه تعداد کامنت یا نظر زیر اون درج شده. و البته در کنار اینها و شاید مهمتر از همه اینکه چه ارتباطی میان شما و ارسال کننده اون پست یا عکس برقرار. تا پیش از این هر بار که شما صفحه اصلی فیسبوکتون یا همون نیوز فید رو ریفرش میکردین، مطالب جدید در بالا قرار میگرفتند، حتی اگه این مطالب از امتیاز کمتری برخوردار بود. اما با این منطق مطالبی که ممکنه در بالا قرار بگیرن الزاماً تازه نیستن و ممکنه مطالب قدیمی تری که امتیاز بالاتری رو به خودشون اختصاص دادن در لابلای مطالب جدید در بالای صفحه دیده بشن. البته فیسبوک مدت هاست که در حال آزمون و خطا در مورد این روش جدیده، گرچه این روش تا حالا فقط در نسخه وبسایتی صفحه نیوز فید اعمال شده و در نسخه موبایلی اون از این روش استفاده نمیشه. در این حال فیسبوک ادعا میکنه که به کارگیری روش تازه باعث شده که تا 13% بیشتر مطالب فیسبوکی خونده بشن و کاربرا هم 5% بیشتر به لایک زدن، کامنت گذاشتن یا به اشتراک گذاشتن محتوای فیسبوکی دوستاشون ترغیب بشه. این الگوریتم در این حال به 50 فعالیت آخر شما روی محتوا یا صفحات دوستاتون توجه میکنه و بر اساس اینکه چه کسانی تو این لیست 50 نفره هستن، محتوای تولیدی اونا رو برای نمایش در نیوز فید شما امتیاز بندی میکنه.
خب این روش به گفته فیسبوک تونسته میزان خونده شدن یا لایک خوردن مطالب و عکس‌ها رو بالا ببره. اما تجربه من میگه که بعضی از کاربران هم از این روش رتبه بندی محتوا چندان راضی نیستن. چرا که مثلا در نیمه های شب یکی از دوستاشون در واکاوی معدن داشته های فیسبوکی اونها یک عکس قدیمی رو لایک میکنه و بعد از سالها اون عکس به نیوز فید دوستان دیگه‌ای برمیگرده و صبح فردا با یک عالم کامنت های تازه روبرو میشیم که کامنت گذارها الزاما توجه نکردن که این عکس مربوط به حال و هوای الان شما نیست.
از دنیای اپلیکیشن ها
در برنامه‌های قبلی دات‌کام از امکان تازه اینستاگرام برای ارسال ویدیوهای کوتاه روی این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن تصویر گفته بودیم. با این حال گفته بودیم که در حال حاضر فقط ویدیوهایی امکان ارسال به اینستاگرام را دارند که با خود اپلیکیشن گرفته شدن و نمیشه ویدیوهایی رو که با اپلیکیشن‌های دیگه ایجاد یا ویرایش شدن وارد اینستاگرام کرد. اینستاگرام اما روز چهارشنبه به روز رسانی جدیدی رو برای اپلیکیشن های آیفون و اندروید خودش ارائه کرد که علاوه بر حل این مشکل چند قابلیت تازه در اختیار کاربرانش قرار میده.
وارد کردن ویدیو از مخزن تصاویر.
اولین امکان تازه در نسخه 4.1 اینستاگرام اینه که شما دیگه نیاز نیست ویدئوی ارسالی رو در همون لحظه با اپلیکیشن اینستاگرام ضبط کرده باشید. با استفاده از نسخه تازه اینستاگرام شما میتونید ویدئوهایی رو که قبلاً با اپلیکیشن‌های دیگه گرفتین یا ویرایش کردین وارد اینستاگرام کنید و اونها رو با دیگر کاربران اینستاگرام به اشتراک بذارید.
قابلیت ارسال ویدیو با آیس کریم ساندویچ.
به جز کاربران آیفون تا امروز فقط کاربرانی که از اندروید جلی بین استفاده می‌کردن می‌تونستن ویدیوهای خودشون رو در اینستاگرام به اشتراک بذارن. از امروز دامنه استفاده از قابلیت ایجاد و ارسال ویدیو در گوشی‌های اندرویدی گسترش پیدا کرده و کاربرانی که از اندروید نسخه 4 یا همون آیس کریم ساندویچ استفاده می‌کنن هم می‌تونن با استفاده از این اپلیکیشن ویدیوهای خودشون رو به اشتراک بذارن.
تراز کردن خودکار در آیفون.
حتما برای شما پیش اومده که هنگام گرفتن عکس از یک منظره خط افق در عکس شما چندان تراز نبوده و ناچار شدین هنگام ویرایش عکس زاویه اون رو به صورت دستی بالا و پایین کنید تا عکستون تراز بشه. اینستاگرام این مشکل رو به شکلی برای کاربران آیفون حل کرده و آیفون بازها و آیپاد بازها که از نسخه جدید اینستاگرام استفاده می کنن حالا این امکان رو دارن که با یک کلیک از اپلیکیشن اینستاگرام بخوان که عکس گرفته شده رو تراز کنه. این امکان هنوز در اختیار کاربران دستگاه های اندرویدی نیست. در پایان برنامه دیگری از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق ایمیل @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.